و سلام به بینندگان عزیز این برنامه ها. عرض شود که هدف از آغاز یک سلسله برنامه ها که امروز در حقیقت 11 ژانویه 2009 هست، هدف بنیانیش عبارت از اینه که در برابر این سیستم ضد انسان و انسان کش چه آلترناتیوی باید داشته باشیم. الان در نوار غزه دولت اسرائیل مشغول کشتار جمعی و قوم کشی و نسل کشیه و همه بشریت با چشم خودش داره در حقیقت ماهیت واقعی این سیستم رو میبینه. این واقعیت و واقعیت ماهیت این سیستمه. اگر بخوایم این سیستم رو بشناسیم، نه تنها در عراق، نه تنها در افغانستان، نه تنها در تمام افریقا، در خاک سومالی، در خاک کنگو، بلکه در حال حاضر اوجش رو در نوار غزه مردم باید ببینن. موقعی که صحبت از نظامی می کنیم که ضد انسان و انسان کشه، این یه شعار نیست. در واقعیت ما راجع به واقعیت صحبت می کنیم. ولی ما اینجا نیستیم که فقط این نظام ضد انسان و انسان کش رو تفسیر بکنیم، بلکه باید ببینیم چطور باید تغییرش بدیم. برای تغییر یک سیستم ابتدا باید فکر انسان آماده بشه. در واقع انسان تفاوتش با حیوان در اینه که حیوان بخشی از طبیعت و جدا از طبیعت نیست. انسان در این حال که باید با طبیعت وحدت داشته باشه، یعنی یونیتی، ولی با طبیعت همسان یا این همان نیست، یعنی ایدنتیتی نداره. به این معنا که انسان از زمانی که تبدیل به هومو ساپینس میشه و شروع میکنه به فکر کردن و تبدیل میشه به یک سوژه، یعنی انسان فاعل و اندیشنده، شروع میکنه راجع به اطراف خودش فکر کردن یا ریفلکشن. این یکی از خصوصیات انسانه که از حیوان جداش میکنه. ولی خصوصیت دیگرش که بسیار پر اهمیت و تفاوت بنیانی بین انسان و حیوان هست، عبارت از اینه که انسان هر کاری رو که بخواد بکنه، ابتدا طرحش رو در فکرش، در تفکرش، در مغزش طرح‌ریزی میکنه و بعد پیادش میکنه. فرضاً گفته میشه که زنبور عسل لانه هایی میسازه که هر معمار رو میتونه شرمگین کنه، و یا عنکبوت تارها و یا شبکه هایی درست میکنه که هر بافنده رو میتونه خجل بکنه. ولی تفاوت بین بدترین معمار و بدترین بافنده با یک زنبور عسل و یک عنکبوت در چیست؟ در اینه که زنبور عسل و یا عنکبوت ابتدا طرح‌ریزی نمی‌کنن، مطابق با در حقیقت غرایزشون، یعنی در حقیقت بر پایه conditional reflex یا انعکاسات شرطیشون این چیزهای ظریف رو درست میکنن. و اگر شما یک بخش از این لانه یا این تار عنکبوت رو خراب بکنید، این خیالشون نیست. انسان برعکس، برای ساختن هر چیزی، برای انجام هر طرح و برنامه‌ای، ابتدا این رو در ذهنش طرح‌ریزی میکنه و بعد پیادش میکنه، این یا آرشیتکت. این یه تفاوت بنیانی بین انسان و حیوان. غرض از آوردن این مطلب عبارت از اینه که انقلاب مثل یک ساختمانه که ابتدا باید در ذهن انسانها طرح‌ریزی بشه، برنامه ریزی بشه. بنابراین مسئله آگاهی، مسئله این که تغییر یک نظام جزء ذهنیت انسانهای یک جامعه یا بشریت بشه، بخش عظیمی از انقلاب رو تشکیل میده. به قول مارکس میگه که زمانی که یک مسئله تبدیل به ذهنیت انسان بشه و بر اذهان بشینه، میتونه تبدیل به یک نیروی عظیم و مادی بنیانکن بشه. و چه زمانی این جزء ذهنیت انسان ها میشه؟ زمانی که در حقیقت یک فکر بر دلهای مردم بشینه، اد هومینوم، یعنی در حقیقت خواستهای واقعی مردم رو منعکس بکنه. بنابراین ما در حال حاضر که نظام جهانی سرمایه دچار یک بحران ساختاریه و نه یک بحران ادواری، عالی‌ترین موقعیت برای نیروهای ترقی‌خواه هست که مسئله آلترناتیو رو، آلترناتیو یک جامعه انسانی رو از همین حالا مطرح بکنن. برای اینکه کافی نیست ما فقط فرزند گریه و زاری بکنیم از اینکه انسان‌ها در افغانستان کشتار میشن، در عراق کشتار میشن، در خاک فلسطین کشتار میشن. ما میتونیم دچار افسردگی بشیم و یا دچار بیخوابی بشیم، ولی این چیزی رو، مسئله‌ای رو حل نمی‌کنه. بعد آگاهی سیاسیمون رو ببریم بالا و در نتیجه باید ببینیم آلترناتیو انسانی در برابر این نظام ضد انسان و انسان کش چه هست. زمانهایی بود که در حقیقت این نظام هنوز توانایی های این رو داشت که اگر زمانی وارد اقتصاد سیاسی و تاریخش یا تاریخچش بشیم، متوجه میشیم که چطور نظام سرمایه در عرض 200 سال گذشته موفق شده که موانعی رو که در پیش پای خودش بوده به طرقی در حقیقت حل بکنه و از پیش پای خودش برداره. یعنی به قول هنگل در حقیقت موانعی پیش پاش بوده که قابل دور زدن یا پریدن از روش بوده. ولی در حال حاضر، یعنی در واقع از دهه 1970 به بعد، نظام سرمایه برای اولین بار، و تأکید می کنم برای اولین بار، به جای بحرانهای ادواری 150 سال قبلش وارد یک دوران بحران ساختاری شده که این قابل علاج نیست. و مهمترین خاصیت این عبارت از اینه که دیگه این مرزها و موانع قابل عبور نیست، یعنی در حقیقت به مرزهای نهایی یا ultimate limit خودش رسیده. و به همین دلیله که به تمام بشریت این طور داره چنگ و دندان نشون میده. به این دلیله که گذاشتن 11 سپتامبر صورت بگیره. به این دلیله که در حقیقت با بهانه 11 سپتامبر جنگ جدیدی رو زیر عنوان جنگ علیه تروریسم آغاز کردن. برای اینکه حتی اگر فکر کنیم که 11 سپتامبر واقعا به دست اینهایی که ادعا میشه صورت گرفته، که ما فرضمون رو بر این میذاریم که به دست اینها صورت گرفته، ولی آیا این جنایتی که صورت گرفت میبایست بهانش به این بهانه این رو به عنوان یک جنگ علیه امریکا به حساب بیارن یا یک جنایت علیه بشریت یا علیه مردم امریکا؟ این یک جنایت بود علیه مردم امریکا و علیه بشریت و نه یک جنگ. چرا این رو به جای جنایت ازش به عنوان جنگ اسپردن؟ به خاطر اینکه جنگ تازه ای رو خودشون شروع بکنن، به همین دلیل که گذاشتن اتفاق بیفته. بنابراین علت اینکه اینها این جنگ تازه علیه تروریسم را آغاز کردن به بهانه 11 سپتامبر که ما میدونیم خودشون در درون این در حقیقت گروه های القاعده یا هر چیزی که در حقیقت این رو انجام دادن تا اعماقش نفوذ کرده بودن و تمام اسناد و مدارکش اومده بیرون و گذاشتن این صورت بگیره، برای اینکه میبایست یک جنگ تازه‌ای رو آغاز میکردن و بودجه نظامیشون رو دو سه و چند برابر بکنن، به خاطر اینکه با یک از دهه 1990 آشکار بود که اینا با یک بحران ساختاری عظیم روبرو هستن و باید علاجی براش بکنن. و این جنگ عظیم تازه رو، برای اینکه جنگ سرد که 10 تریلیون دلار خرج شد بعد از فروپاشی شوروی، دیگه بهانه ای نداشتن که در حقیقت بودجه نظامیشون رو ببرن بالا. به مدت نزدیک به 50 سال اینها یک بهانه ای داشتن، جنگ علیه کمونیسم، جنگ علیه شوروی و جنگ سرد، و در نتیجه تونستن بودجه نظامیشون رو به طور عظیمی بالا ببرن. بعد از فروپاشی شوروی در حقیقت برای بخشی از هیئت حاکمه امریکا به ویژه این یک کابوس بود. به جای اینکه رقص و پایکوبی اون بخش از هیئت حاکمه بکنه، در حقیقت دچار یک کابوس شد، برای اینکه بهانه دیگه ای نداشت و میبایست جنگ تازه‌ای رو آغاز می‌کردن، جنگ علیه تروریسم. دلیلش اینه که در حقیقت نظام رویارو با یک بحران ساختاریه. بنابراین الان زمان آن رسیده که ما نه تنها این اوضاع رو به دقت تفسیر بکنیم، ولی به هیچ وجه نباید ما اکتفا بکنیم به تفسیرش، بلکه باید ببینیم که آلترناتیوش چیه و برای تغییرش چی کار باید بکنیم. کافی نیست فقط تفسیر بکنیم. دچار غم و افسردگی و بیخوابی و ناامیدی بشیم؟ خیر، باید در فکر این باشیم که ما به هر حال ما هیچ وقت گارانتی یا تضمین نمی کنیم که حتما موقعی که نظام دچار یک بحران لاینحل شد و به مرزهای نهایی خودش رسید، آلترناتیو فقط یک جامعه انسانی یعنی سوسیالیسم خواهد بود. ممکنه به توحش و بربریت هم برسه، اون هم یک آلترناتیو. البته نظر خود من اینه که در حقیقت بشریت همیشه مسائلش رو بالاخره حل خواهد کرد، و اگرچه اینها میخوان بشریت، یعنی هم طبیعت رو میخوان به نابودی بکشن و هم بشریت رو از پا در بیارن و به طرف بربریت ببرنش، اگر بشریت آگاه بشه، اگر جوامع آگاه بشن و به ویژه مردم امریکا در درجه اول آگاه بشن، به نظر من جامعه میتونه به طرف یک جامعه انسانی بره. ولی این جامعه انسانی یک سلسله خصوصیت ها باید داشته باشه، ویژگی ها باید داشته باشه. از حالا ما باید مثل یک آرشیتکت در حقیقت خصوصیات عمومی یا ویژگی های عام یک چنین جامعه ای رو باید بدونیم. نظر خود من اینه که، و بسیاری از به هر حال متفکرین، که یکی از آلترناتیو هایی که مطرح شده مطابق دیدگاه مارکس، یعنی در حقیقت سوسیالیسم علمی است. هدف من از این برنامه‌ها که به کمک عزیزان ارجمندی تهیه میشه، عبارت از اینه که ببینیم دیدگاه مارکس چی بوده و آلترناتیوی رو که مطرح کرده خطوط کلیش چی بوده. و این احتیاج به جلسات متعددی داره که ببینیم اولا چه بر سر این دیدگاه رفته، برای اینکه الان نزدیک به 90 ساله که کوشش شده برای رسیدن در حقیقت انقلابات عظیمی، از جمله انقلاب اکتبر، انقلاب چین، انقلاب ویتنام، انقلاب کوبا، اینها در حقیقت و در بسیاری از انقلابات دیگه صورت گرفته، هدف رسیدن به یک جامعه انسانی بوده. چرا اینها یا با شکست روبرو شدن و یا اینکه منحرف شدن و به جای اینکه به طرف سوسیالیسم برن به طرف سرمایه‌داری رفتن؟ تا زمانی که ما تفسیری و توجیهی برای این گذشته 80-90 سال نداشته باشیم، امکان نداره که نیروهای چپ و ترقی‌خواه به ویژه بتونن کمر راست کنن و یا بتونن اصولا ادعای اینو بکنن که میتونن یک آلترناتیوی رو مطرح بکنن. کجا برسه که بشریت بتونه به اون آلترناتیو برسه؟ بنابراین یکی از وظایفی که به عهده ماست عبارت از اینه که ببینیم چه بر سر این دیدگاه ها رفته، برای در حقیقت دریافتن این قضیه باید ما دوباره برگردیم به ریشه ها، دوباره برگردیم به سرچشمه ها و دیدگاه مارکس رو، خطوط کلیش رو و نه همش رو بتونیم در حقیقت بررسی بکنیم. ببینیم واقعا مارکس از دوران جوانیش و یا حتی نوجوانیش تو چه باقی بوده، چی فکر میکرده و شیوه تفکرش اصولا چگونه تکامل پیدا کرده. برای که ما فکر نکنیم که دیدگاه مارکس از در حقیقت به طور نوزاد یا مادرزادی در مغز این انسان وجود داشته. همینطور که عرض خواهم کرد، حالا در این جلسه یا در جلسات آینده یا نشست‌های آینده، مارکس ابتدا مذهبی بوده، بعدش یه فرد رمانتیک میشه و سالهای سال برای معشوقش یعنی که همسر آیندهشه اشعار پر از سوز و گداز میسراید که پدرش تعجب میکنه و نمیدونه در اون زمان که در حقیقت پسرش عاشق شده. بعدش در حقیقت با دیدگاه های هگل آشنا میشه و در حقیقت تبدیل به یک هگلی میشه و بعدش در حقیقت بعد از مرگ هگل به گروه هگلیان جوان میپیونده و البته تا مدتی جز هگلیان جوانه و بعدش تحت تأثیر فویرباخ در حقیقت یک به اصطلاح خودش و فردریک انگلس در حقیقت بگیم بین سالهای 1939 تا 44-45 در حقیقت جز هگلیان جوانن و در حقیقت تحت تأثیر فویرباخ هستن. فقط از سال 1845 که مارکس در حقیقت تزهاشو راجع به فویرباخ میمیسه و در حقیقت حساب فویرباخ رو هم پشت سر میذاره و بعدش در حقیقت ایدئولوژی آلمانی به تدریج در حقیقت و بعدش از نظر اقتصادی هم همینطور تحت تأثیر آدم اسمیت و ریکاردو از سال 1844 به بعد تا میرسیم به 1857 موقعی که گروندری سر رو میمیسه تازه به اصطلاح تسویه حساب میکنه از نظر اقتصادی با ریکاردو و تئوری ارزشش رو در حقیقت تکامل میده. یعنی در حقیقت مارکس از شکم مادر با این تئوری ها بیرون نیومده، بلکه واقعیتش اینه که از مراحل متعددی گذشته و فکرش به تدریج به دلیل مطالعات فوق العاده وسیعی که داشته و تجربیات مشخصه که تجربیات فوق العاده پر ارزش و پر غناییه، از دوران بهسان از زمانی که از در دانشگاه بن و بعدش در دانشگاه برلین هستش تا زمانی که به طرف روزنامه نگاری در حقیقت رو میاره و در روزنامه راینیش سایتونگ در حقیقت قلم میزنه تا بعدش که دیگه از اونجا هم بیرونش میکنن و شروع میکنه به مطالعه که از آلمان بیرونش میکنن و وارد پاریس میشه و از اونجا مطالعات عمیقش رو در حقیقت آغاز میکنن تا شرکت فعال در انقلابات 1848-49 و بعدش هم در بین الملل اول و غیره و غیره که اینها رو اگر برسیم در حقیقت تک تک باید باز بکنیم. و در ضمن بررسی این تاریخ 4 یا 5 دهه که خودش و انگلس انرژی عظیمی در این راه گذاشتن، باید ببینیم چه تجربیاتی رو پشت سر گذاشتن و چه مطالعاتی کردن تا ببینیم شیوه تفکرشون چطور تکامل پیدا کرده تا بالاخره به نوشتن جلد اول تا سوم کاپیتال منجر میشه و حتی بعد از اون از دهه 1870 به بعد مرحله جدیدی در حقیقت در زندگی مارکس پیدا میشه، برای اینکه تازه در حقیقت شروع میکنه زبان روسی رو یاد گرفتن، ادبیات روسی رو مطالعه کردن و مطالعه درباره در حقیقت این چیزی که الان جهان سوم اسمشو میذاریم، یعنی در حقیقت جوامع، اون چیزی رو که یه زمانی میگفت جوامع عقب افتاده و وحشی و نباتی، و بعدش مارکس متوجه میشه که به هیچ وجه جوامعی مثل اندونزی، جوامعی مثل افریقا، جوامعی مثل در حقیقت شرق در واقع، اقوام سلاف، روس و غیره و غیره، اینا نه تنها نباتی نبودن، بلکه جوامع اولیه فوق العاده جوامع دینامیکی بودن. یعنی در حقیقت مارکس حتی بعد از 1870، یعنی بعد از سن 50 یا 60 سالگی، هنوز فکرش در حال تکامل و تا آخر عمرش هیچگاه مطالعه و در حقیقت تحقیق رو رها نمی‌کنه و هر روز چیزهای تازه یاد می‌گیره. این رو باید ما مطالعه بکنیم و تا ببینیم در حقیقت ویژگی‌های کلی رو که مارکس در حقیقت اسم میبره و البته به طور پراکنده در لابلای گفتهاش صحبت از جامعه انسانی که میکنن، بیش از 90% از نوشته های مارکس در اساس راجع به اینه که این جامعه در حقیقت چه نوع جامعه‌ایه، یعنی جامعه‌ایست که چطور انسان رو از خودش بیگانه میکنه، یعنی در حقیقت جوهر انسان رو از هستی انسان جدا میکنه و انسان دچار از خود بیگانگی میشه. و هدف مارکس از همون ابتدا در حقیقت عبارت از ترمیم این قضیه بوده، یعنی رفع از خود بیگانگی. و در نتیجه هدف غایی ما هم باید فقط این نباشه که یک طبقه دیگری رو براندازه و اون طبقه جدید که میاد آیا میتونه واقعا به این هدف غایی و انسانی برسه یا نه. هدف در اساس باید رسیدن به یک جامعه انسانی و رفع از خود بیگانگی باشه. این اون هدف غایی است. حالا علت این که یکی از علالی لاعقل که در انقلابات گذشته مثل انقلاب اکتبر و حتی انقلاب چین و ویتنام اینها با مشکلات عظیمی روبرو شدن، تردیدی نداره که عامل اصلیش عبارت از اینه که این انقلابات در کشورهای عقب افتاده، برخلاف آنچه که مارکس پیشبینی میکرد که ابتدا انقلابات سوسیالیستی در کشورهای پیشرفته اروپایی به ویژه صورت بگیره و یا در امریکا. ما میدونیم که این به دلایلی که حالا اگر شد صحبتشو میکنیم، در حقیقت انقلاب از غرب به شرق منتقل شد و در حقیقت آنچه که لنین بعدم اسمش گذاشت در حلقه های ضعیف امپریالیزم صورت گرفت، که قرار بود این حلقه های ضعیف که شکسته بشه باعث انقلاب سوسیالیستی در کشورهای پیشرفته بشه، که این هم صورت نگرفت. به هر حال اینا دلایل دیگه ای داره، ولی اینها در حقیقت دلایل اقتصادی و سیاسی داره که شاید اینها رو هم بحث بکنیم که به چه دلایل تاریخی انقلاب که قرار بود در غرب و پیشرفته ترین کشورهای سرمایه‌داری صورت بگیره صورت نگرفت و در عوض در کشورهای عقب افتاده ای مثل روسیه تزاری صورت گرفت، در کشور بقایت عقب افتاده ای مثل چین صورت گرفت، در کشور بقایت عقب افتاده ای مثل ویتنام صورت گرفت و حتی کوبا که اونم یک کشور عقب افتاده و جهان سومی بودن همه اینها و قربانی امپریالیسم بودن. با همه اینها و با اینکه این حلقه های ضعیف شکسته شد، نظام سرمایه‌داری هنوز قابلیت انعطاف به اندازه کافی داشت که نه تنها خودش رو حفظ بکنه، بلکه این کشورهایی رو که درشون انقلاب شده بود و نه تنها انقلاباتی رو که قرار بود سوسیالیستی باشن، انقلابات نجات بخش ملی رو هم همه رو از پا در بیاره. و به دهه 1990 که میرسیم، دراستی امریکا فکر میکنه که تاریخ به پایان خودش رسیده، در حالی که زمانی که شوروی در حقیقت از هم فرو پاشید، انقلابات نجات بخش ملی همشون به خاک و خون کشیده شدن، چین به طرف سرمایه‌داری رفت، اتفاق دیگه ای در جهان افتاد و اون هم عبارت از این بود که تازه بحران ساختاری نظام سرمایه با قدرت هرچه تمامتر چهره کریه خودش رو شروع کرد به نشون دادن. یعنی در واقع برخلاف آنچه که آقای فرانسیس فوکویاما در اوائل دهه 1990 اعلام کرد و بسیاری از نظریه پردازای نظام سرمایه و چپهای بریده ما و در سطح جهانی چپهای بریده بریدند و در حقیقت اونها هم گفتند مسئله سوسیالیسم تمام شده و بورژوازی لیبرال و سرمایه داری لیبرال علاقه رو نهایی به در حقیقت عمرش ادامه خواهد داد، یعنی به پایان تاریخ رسیدیم. درست به عکس، به دلیل فروپاشی شوروی چهره واقعی نظام سرمایه داری خودش رو آشکار کرد و در پشت این در حقیقت پرده‌ای که روش کشیده شده بود در اثر یکی از دلایلش وجود شوروی بود که همیشه به عنوان بهانه که ازش استفاده می‌کردن و گفتن که اینم آلترناتیو شما، اونی که از هم فرو پاشید در حقیقت به عنوان یک مانع از پیش پای مردم و بشریت برداشته شد و چهره واقعی نظام سرمایه‌داری خودش رو آشکار کرد و تازه معلوم شد که این نظام نه تنها به پایان تاریخش نرسیده، یعنی در حقیقت به پایان تاریخ نرسیدیم، یعنی به زعم خودشون نمیتونه تا الا غیر النهایه به عمرش ادامه بده، بلکه دچار واقعا یک بحران ساختاری عمیق که بشریت رو به طرف توحش و بربریت میبره و از اون زمانی که در حقیقت در فکر اینان که بهانه جدیدی برای یک جنگ جدید دراز مدت و بی انتها، برای اینکه مسئله جنگ علیه تروریسم که در به اصطلاح هیچ حد و مرزی، همینطور که هم جورج دبلیو بوش و هم دیک چینی اعلام کردن و دانالد مک ارشد که رامسفلد اعلام کردن در ابتدای از همون 2001، این جنگ نه مرزی میشناسه، نه حدی میشناسه، نه هیچ کرانه ای رو میشناسه و نه هیچ تاریخی رو میشناسه، در حقیقت بی حد و بی مرز و بی انتها. یعنی این در حقیقت مرحله جدیدی از این توحش و بربریت سرمایه‌داریه که خودش رو نشون داده. به همین دلیله که ما الان به طور جدی باید در فکر این باشیم که چه علاجی باید برای این پیدا بکنیم. به چه دلیل ما الان میتونیم بررسی بکنیم دیدگاه مارکس رو به طور گسترده؟ دلیلش اینه که همینطور که عرض کردم یکی از دلایلی که این کشورها در حقیقت انقلاباتشون با شکست روبرو شد عبارت از این بود که در حقیقت در کشورهای عقب افتاده این انقلابات صورت گرفت و نظام سرمایه‌داری تونست اینا رو از پا در بیاره، یعنی به اندازه کافی قابلیت انعطاف داشت نظام سرمایه‌داری که اینا رو از پا در بیاره. ولی دلیل دیگش و دلیل به نظر من پر اهمیتی میتونه باشه که کمتر به این قضیه توجه شده عبارت از اینه که سران حزب بلشویک و یا سران حزب کمونیست چین اینها فرصت اینو پیدا نکردن که نوشته های اولیه مارکس رو بخونن، مطالعه بکنن. فرضاً با آنکه خود لنین در به در واقعاً در سالهای متمادی در حقیقت دنبال نوشته های مارکس میگشت، ولی تا قبل از مرگش نوشته های بسیار کمی، شاید 10 تا 20% بیش، حالا کمتر یا بیشتر در حقیقت از نوشته های مارکس چاپ نشده بود و یا بیرون نیومده بود و یا قابل دسترس نبود. بسیاری از نوشته های اولیه مارکس که بسیار پر اهمیت و بسیار تعیین کننده به نظر من هست بعد از سالهای 1930 بیرون اومده، یعنی از زمانی که ریازانوف در صدد جستجو برای نوشته های مارکس و چاپ در حقیقت مجموع آثار مارکس بوده و در نتیجه نوشته های فوق العاده پر اهمیتی مثل نقد فلسفه حق هگل، مثل ایدئولوژی آلمانی، مثل دست نوشته های اقتصادی فلسفی و از همه مهمتر کتاب گروندریسه، اینا اصلا به چاپ نرسیده بود. بیشتر این نوشته ها بعد از جنگ دوم جهانی در حقیقت به زبان انگلیسی ترجمه شد و در حقیقت در دسترس عموم قرار گرفت. ما شانس اینو داریم که این نوشته ها الان بعد از بیرون اومدن مجموعه آثار 50 جلدی که این یکی از خدمات بزرگی بوده که هم مؤسسه مارکس انگلس لنین در شوروی و به ویژه بنیانگذارش دیوید ریازانوف انجام داده الان در دسترس ما هست و در نتیجه ما باید به این نوشته ها توجه بکنیم و بر پایه این نوشته ها بنیان یک تئوری بسیار انسانی، یعنی در حقیقت از این نوشته های اولیه است که ما میتونیم پایه‌های یک زندگی، رسیدن به یک زندگی انسانی رو در حقیقت هم توجه به طبیعت و هم توجه به انسان که کمتر به اینها توجه شد. ما دوباره باید به این ریشه ها و به این سرچشمه ها باید برگردیم تا بتونیم در حقیقت خصوصیات و یا ویژگی‌هایی رو که عرض کردم راجع به یه جامعه انسانی که دنبالش می‌گردیم دریابیم. بنابراین من در گفتارهای بعدی دنباله این بحث رو همراه با زندگی و تکامل فکری مارکس دنبالش رو می‌گیریم. بنابراین من فعلا به طور موقت از عزیزان خداحافظی می‌کنم.